بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينافي تسميته بالبرهان الذي يعتبر فيه افادته لليقين تصريحهم بكون اليقين غير حاصل الا من العله. گفتیم که در خارج عدم معلول مستند است به عدم علت، ولی عدم علت مستند نیست به عدم معلول. اما در ذهن هر یک از این دو می توانند به هم مستند باشند. اگر ما از عدم علت به عدم معلول رسیدیم، برهانمون لمه، و اگر از عدم معلول به عدم علت پی بردیم، برهانمون علمه. در باب علم، در برهان علم یه اشکالی مطرح میشه. سلام علیکم. و اون اشکال اینه که مقتضای برهان بودن برهان علم این است که مفید یقین باشد، زیرا که هر برهانی مفید یقینه. اما چون در این برهان از علت پی نمیبریم، باید مفید یقین نباشه. پس در خود برهان علم یه تناقضی موجوده. به اقتضای برهان بودن باید مفید یقین باشه، و به این جهت که در او از علت پی برده نمیشه بلکه از معلول پی برده میشه، باید مفید یقین نباشه. زیرا که برهان گفته شده که مفید یقینه و از طریق غیر علت پیش رفتن مفید یقین نیست. در برهان این هر دو مطلب حاصله، هم برهان بودن، هم از طریق غیر علت به نتیجه رسیدن، و یکی مفید یقینه دیگری مفید یقین نیست. پس در خود برهان تناقضی و ناسازگاری راه پیدا کرد. جوابی که میدن اینه که اون تصریحی که علما کردن که گفتن از طریق غیر علت یقین حاصل نمی شود، منافات ندارد با اینکه در برهان علم یقین باشد، زیرا که نظر حکما و منطقیین این بوده که اگر چیزی دارای سبب است و ما بخوام یقین دائمی پیدا کنیم و یقین کلی و فی کل موردن پیدا کنیم، باید از طریق علتش پیش بیاییم. ولی نخواستن بگن اگر از طریق علت پیش نیامدیم اصلا یقینی حاصل نمی شود. گفتن اگر از طریق علت پیش بیاییم یقین حاصل میشه، اون هم یقین دائمی و یقین کلی. اما نفی نکردن که از غیر علت هم یقین حاصل بشه، حالا ولو اون که یقین کلی نیست. در وقتی که ما از علت پیش میاییم در همه موارد یقین حاصل میشه و در تمام زمانها یقین حاصل میشه و در تمام حالات. اما در وقتی که از جانب معلول پیش آمدیم، لازم نیست که در تمام موارد یقین حاصل بشه، ولی منافات نداره که در بعض موارد حاصل بشه. پس این که میبینیم در برهان علم از معلول پیش میاییم، این باعث نمیشه که مفید که یقین حاصل نشه تا بگیم با اقتضای برهان ناسازگاره، بلکه به خاطر برهان بودن یقین حاصل میشه، ولو پی بردن از معلول به علت در همه جا مفید یقین نباشه، ولی در وقتی در قالب برهان میاد میتواند مفید یقین باشه. پس فرق است بین اون افاده یقینی که گفتن از طریق سبب حاصل میشه و بین یقینی که ممکن است از برهان علم حاصل بشه. در برهان علم یقین حاصل میشه ولی کلیت نداره، اما در وقتی که از طریق سبب میخوان پیش بیان، یقین حصول یقین کلیت داره. یعنی هیچ وقت نمیشه شما از سبب شروع کنید و به مسبب برسید و یقین به مسبب پیدا نکنید. همیشه این چنین راهی مفید یقین است در همه موارد، در همه زمانها و در همه حالات. پس منافاتی ندارد که برهان این مفید یقین باشد، برهان بودنش اختزای یقین پیدا کردن می کند، اون این بودنش منافات با یقین پیدا کردن نداره تا تناقض در کلام پیش بیاد. این تطنیش مربوطی به جلسه گذشته که نرسیدیم بخونیم، حالا پس میرسیم. در برهان این اگر برهان رو تشکیل دادید یقین پیش میاد، اگر برهان رو تشکیل دادید در برهان این یقین پیدا میشه، مگر اینکه از معلول بخواد به علت سعی ببرید ولی در قالب برهان نباشه. اگر در قالب برهان نباشه بله مشکل داریم، ولی اونم در برهان این ما توقع نداریم که یقین به وجود و ماهیت پیدا کنیم، بلکه یقین به وجود پیدا می کنیم. یعنی می دونیم که علت موجوده، اما علت چیست این برای روشن نیست و ما از برهان اینم توقع نداریم که این روشن بشه. از معلول پی به وجود علت می داریم، وقتی پی به وجود علت بردیم فرق نمی کنه چه علت، علت منحصر باشد که علت غیر منحصر باشد، بالاخره ما از وجود معلول پی میبریم که علتی داریم. اگه علت منحصر باشد باز پی میبریم، علت هم منحصر نباشه پی میبریم. در صورتی ما نمیتونیم یقین رو استنباط کنیم که توقع داشته باشیم از برهان این یقین به ماهیت علت پیدا کنیم. خب این نمیشه و خود برهان هم متکفل این چنین یقینی نیست که اگر تخلف کرد ما بگیم با برهان بودن سازگار نیست، بلکه برهان اقتضا میکند یقین به وجود علت رو، و یقین به وجود علت در تمام براهین این موجوده، چه علت در اون براهین علت عام باشد و چه علت منحصر باشد. بله میخوام یعنی بگیم فرق نذاشتیم، ما در همه برهان های این قائل به افاده یقینی، مثلا میگیم این چنین نیست که پیوردن از علت معلول، پیوردن از علت معلول در همه جاها مفید یقینه به طور کلی، ولی در برهان این پیوردن از معلول به علت مفید یقینه اگر در قالب برهان باشه، اگر در قالب تمثیل چیزهای دیگه باشه نه. خب بله ببینید بحث ما رو توجه نفرمودید، بحث ما در این نیست که، بحث ما در اینه که از معلول به علت رسیدن مفید یقین هست یا نیست. میگیم اگر در قالب برهان باشه بله، اگر نه نه، اگر در قالب برهان باشه بله. چون اشکال این بود که مقتضای برهان افاده یقینه، در حالی که در برهان این ما از معلول به علت میرسیم، از معلول به علت رسیدن مفید یقین نیست. ما جواب میدیم اگر در قالب برهان باشد مفید یقین، در قالب برهان نباشد. ولی در پی بردن از علت معلول در هر جا که میخواد باشه مفید یقینه، چه قالب برهان باشه چه نباشه. البته ما قالب برهان بهش میدیم، ولی مطلقا پی بردن از سبب به مسبب باعث یقین میشه، ولی در قالب برهان هم نباشه. سطر 305 این سطر 13 هم ولا ینافی تسمیته بالبرهان الذی یعتبر فیه افادته للیقین تصریحهم به کون الیقین غیر حاصل الا من العله. تصریحهم فاعل لا ینافیش، نه با سر سب نوشته بشه، تسمیته مفعوله. تصریحی که علما کردند به این که یقین حاصل نمی شود جز از راه علت، این تصریح منافی نیست با این که پی بردن از معلول به علت رو برهان بنامیم، برهانی که یعتبر فیه افادت حول الیقین. یعنی برهان بودن اقتضا می کند افاده یقین رو، ولی تصریحی که کردند اقتضا میکند که یقین فقط از ناحیه علت درست بشه، از ناحیه معلول درست نشه. پس خود برهان بودن اقتضا میکنه افاده یقین رو، تصریح آقایون اقتضا میکنه که اگر از ناحیه معلول آمدین افاده یقین نباشد. خب ما در برهان این هم برهان داریم که تسمیه به برهان اقتضا میکند افاده یقین رو، هم پی بردن از علت نداریم بلکه پی بردن از معلول داریم که تصریح آقایون اقتضا میکنه عدم افاده یقین رو. در برهان این یک جهت برای افاده یقین داریم و اون تسمیه به برهانه، یک جهت برای عدم افاده داریم و اون تصریح آقایونه، مفهوم تصریحشون. این دوتا با هم نمیسازه. ایشون میفرماد نه منافات نداره، لا ینافی تصریحهم این تسمیه را، یعنی مفهوم این تصریح که عبارت از این است که اگر از معلول پی بردیم یقین حاصل نمی شود، مفهوم این تصریح با تسمیه این چنین پی بردنی بالبرهان منافات ندارد. چرا؟ فإن معنا ذلک، ذلک یعنی تصریح، معنای این تصریحی که آقایون کردن اینه که علم یقینی کلی و دائم لکل ما له سبب و علتون لا یحصل الا من سببه و علته. علم چن علم یقینی این چنینی حاصل نمی شود مگر از طریق سبب و علت، اون هم برای چیزی که سبب و علت داره، یعنی ذوات الاسباب اگر بخواهن شناخته بشن باید از راه اسبابشون شناخته بشن. اگر ذوات الاسباب نیست خودش شناخته میشه، اما اگر ذوات الاسباب هست باید از طریق اسباب شناخته بشه. اگر از طریق اسباب شناخته شد مفید علم یقینی است دائما و فی کل الموارد و فی کل الحالات. منظور نیست که لا مطلقا، نخواستن بگن که همه نوع یقین منحصرا از طریق سبب درست میشه، تا مفهومش این باشه که اگه از طریق سبب نیمدیم هیچ نوع یقینی نداریم. اینو نمیخوان بگن، بلکه میخوان بگن اگر دنبال یقین کلی دائمی هستی از طریق سبب برو، ولی اگر از راه دیگه رفتی نفی یقین نمی کنن. میگن یقین کلی دائمی نصیبت نمیشه، در بعضی موارد ممکنه به یقین نرسی، ولی منافات نداره که در بعضی موارد به یقین برسی. پس در اون مواردی که ما برهان اقامه میکنیم، اون موارد اقتضای برهان، به مقتضای برهان یقین پیدا میکنیم. تصریح آقایون هم در اونجا مفید این نیستش که ما یقین پیدا نکنیم، اصل یقین درست میشه ولی یقین دائمی و کلی نباشه. سر به حب ذالک از شیخ و فی برهان شیخ. جواب سوال ایشون بود که من عرض کردم به طور کامل، ظاهرا شما در وقتی جواب میدادن رسید. المثل السابعه عشر فی تعاکس العام و الاخص ایجابا و سلبا فی العموم و الخصوص. بحثمون در این مسئله این است که اگر دو مفهوم داشتیم که یکی عام بود یکی خاص، این دو مفهوم در وقتی که ایجابی باشند بینشون اون خصوصه، در وقتی هم که سلبی بشن باز بینشون اون خصوصه. منتها در وقتی که ایجابی هن این دوتا یکی عام یکی خاص، در وقتی سلبی بشن اون عام میشه خاص، اون خاص میشه عام. پس در دو مفهوم ایجاب اقتضا میکند که یکی عام باشد یکی خاص، سلب اقتضا میکند که این عام و خاص عکس بشوند. اصل عموم و خصوص با سلب اون ایجاب به هم نمیخوره. عموم و خصوص مطلق همونطور که قبلا بوده حالا هم هست، اما اون دو شیئی که در حال ایجاب یکی عام بود یکی خاص بود، در حال سلب عکس میشن، یعنی صفت عموم به اون خاص داده میشه، صفت خصوص به اون عام داده میشه. پس در سلب و ایجاب عکس اتفاق میفته، یعنی دو مفهوم که بینشون عموم خصوصه وقتی که سلب میشن بازم بینشون عموم خصوصه، منتها به عکس اون حالتی که در حال ایجاب داشتن. مثلا حیوان و انسان بینیشون اون خصوص مطلقه، ولی حیوان عام انسان خواسته. حالا اگر شد لا حیوان و لا انسان که موجبه شد سالبه، در این صورت باز اون خصوص مطلق که نسبت موجود بین اون دو ایجاب بود الان هم برقراره، منتها فقط این حیوان و انسان بسشون عوض شده و عکس شده. حیوان عام بود، لا حیوان میشه خاص. انسان خاص بود، لا انسان میشه عام، چون لا انسان موارد بیشتری رو شامل میشه و لا حیوان موارد کمتری رو شامل میشه. به این جهت عام و خاص عکس میشوند، ولی عموم خصوص عوض نمیشه. عموم خصوص که اون نسبت برقراره، عام و خاص عکس میشوند. در حال ایجاب عکس حالت سلب و در حالت سلب عکس حالت ایجاب پیدا میکنند. به تعبیر ایشون نسبت عوض نمیشه، صفت عینین عوض میشه. دوتا عین یعنی حیوان و انسان، این دوتا عین صفتشون که عموم و خصوصه عوض میشه، ولی نسبت بین هم عوض نمیشه. اگر این دوتا عین رو سلبی کردید یا اگر سلبی بود ایجابی کردید، نسبت همونیست که بوده، اما این دوتا عین صفتشون یعنی عمومیتشون و خصوصیتشون عوض میشه. یه بیشتر از این توضیح نمیخواد، اینا در متن خونده شده و معلومه. بله، بحث منطقی، بحث منطقی است، ولی بحث کلامی هم هست، بحث فلسفی هم هست. اگر به قضیه برش گردنیم بحث منطقی میشه، اما اگر به قضیه برش نگردنیم میتونه بحث کلامی یا فلسفی باشه. این رو بعدا توضیح میدم. مسئله 17 ها در این است که اعم و اخص عکس میشوند در حال ایجاب و سلب. یعنی اگر در حال ایجاب و سلب یک اعم میداشتیم یک اخصی داشتیم، در حال سلب این اعم و اخص عکس میشوند، یعنی اخص میشود اعم، اعم میشود اخص. و به عکس سلبند و ایجابند هم همینطور. یعنی اگر اعم و اخصی در حال سلب اعم و اخص بودند، در حال ایجابم عکس میشوند، یعنی اون اعم میشه اخص، اخص میشود اعم. عکس میشوند در عموم و خصوص. اعم و اخص در حال ایجاب و سلب عکس میشوند در عموم و خصوص. یعنی اگر در حالت ایجاب عموم و خصوص وصل این دوتا بود، در حال سلب هم باز عموم و خصوص وصل این دوتا است، منتها عکس میشه. موصوفا اونی که وصل اعم رو داشت اخص میشه، اونی که وصل اخص رو داشت اعم میشه. عبارت رو یه مقداری کوتاه کرده، مختصر کرده، مبهم شده. این عکس میشوند فی العموم و خصوص. ایجابن و سلبن اینی در حال ایجاب و سلب، یعنی اون حالتی که در حال ایجاب داشتن در حالت سلب عکس میشود، یا اون حالت اون حال وضعی که در حالت سلب داشتن در حالت ایجاب عکس میشه. عکس شدنشون هم در عموم خصوص، در چیزی دیگه عکس نمیشن، چیزی دیگر همون که دارن دارن، اما در عموم خصوص عکس میشن. یعنی عموم خصوصی که وصف الف و ب بود حالا میشه وصف ب و الف. و الهی اشعار مصنف به قولش که گفته و الاشیاء المرتبت و فی العموم و الخصوص وجودن ای ایجابن یا تعاکس و فیه ما عدمن ای سلبن. اشیائی که در عموم خصوص مرتبن، یعنی بینشون نسبت و ترتیب عام و خاص هست، در حال وجود یعنی در حال ایجاب عکس میشوند در همین عموم خصوص، در حال عدم یعنی در حال سلب. یعنی اگر ایجابشون رو تبدیل کنید به سلب، اونها در این عموم خصوص عکس میشن، در چیزای دیگه نه، همون وصفی که دارن دارن، اما در عموم خصوص عوض میشن. چون مطلب روشنه، عبارت هم ولو این که کوتاهه روشن میشه. و حاصل این است که هر دو شیئی یعنی هر دو مفهومی که بینهما عموم و خصوص مطلق باشد، چون میدونید کل شیئین از محمول معلوم میشه که مراد هر شیء نیست بلکه هر شیء عامه، چون ما این نسبت ها رو بین کلیات قائلیم، بین اشخاص که نسبت عموم خصوص و امثال ذلک قائل نیستیم. این نسبت های چارگانه بین کلیات هست. پس کل شیئن یعنی کل شیئن کلیه، نه کل شیئن مطلقا، حتی یعنی کل شخصین. خود محمول که میگه بین هما عمومون و خصوصون مطلق، نشون میده که مراد از کل شیئن کل شیئن کلیه این هست، نه کل شیئن مطلقا. چون میدونید که محمول گاهی موضوع رو تعیین میکنه. وقتی میگیم زیدون قائمون یعنی بدن و زیدن قائمون، وقتی میگیم زیدون عالمون یعنی نفس و زیدن عالمون. خود این قائم و عالم که محمولن تعیین میکنن که مراد از موضوع بدن یا نفسه. پس محمول میتونه موضوع رو تعیین کنه، در اینجا محمول موضوع رو تعیین میکنه. و حاصل این است که کل شیئین بین هم و عمومون و خصوصون مطلق، هر دو شیئی که بینشون عموم و خصوصون مطلق باشه، یکون و بین نقیض اون دو شیئ هم عمومون و خصوصون مطلق. عبارت اینطوره، یکون و بین نقیضه هما ایزن عمومون و خصوصون مطلق. عموم رو جلو نوشته، ایزن رو بعد نوشته، درست نیست، ایزن رو جلو نوشته باشه. بله؟ نه نسخه میتونه، نسخه قدیم اینطوره. حالا این صفحه دوم چی داره؟ خب پس اون نشته باشه، صفحه دوم که نشته باشه. یکون و بین نقیزه هما ایزن عمومون و خصوصون مطلق. اگر بین دو شیء عموم و خصوص مطلق باشه، بین نقیضشان هم عموم و خصوص مطلق است، یعنی نسبت عوض نمیشه. لکن علی عکس العینین، عینین صفتشون عوض میشه، اون عام میشود خاص، خاص میشود عام. این نقیض اخص مطلق، اخص مطلق مثلا مثل انسان، اعم است از نقیض اعم مطلق. این مطلقا، مطلقای اول که روشنه که قیدش برای الاخص، مطلقای دوم معلوم باشه که قیدش برای الاعم، قید نیست برای اعم. نمیخواد بگه اعم مطلقا من نقیض الاعم، همونطور که معنا کردم قیدش برای الاعم. اینطور میشه عبارت، نقیض اخص مطلق اعم است از نقیض اعم مطلق. وقت مطلق هم روشنه دیگه، اعم مطلق و اخص مطلق در مقابل اون منوشه، که این دیگه احتیاج به توضیح نداره. شارح قصی یک تفسیری برای عبارت مصنف داره که این تفسیر رو دوانی که محشی بر شرح قصی نپذیرفته، مرحوم لاهیجی هم نمیپذیره، و اشکالی رو که دوانی وارد کرده قبول میکنه، خودش هم اشکالی اضافه میکنه که حرف قصی به طور کلی رد بشه. قبل از اینکه من حرف قصی رو توضیح بدم، باید یه مقدمه عرض کنم، و اون مقدمه اینه که عموم رو در اینجا ما به دو قسم تقسیم میکنیم، عموم به حسب تحقق، عموم به حسب صدق. قهرن خصوص هم به همین دو قسم تقسیم میشه، خصوص به حسب تحقق و خصوص به حسب صدق. خصوص به حسب عموم و خصوص به حسب تحقق ناظر است به وجود فی نفسه شی. اگر وجود فی نفسه شی توسعه داشته باشد میگیم عموم به حسب تحقق دارد، ریخ داشته باشد میگیم خصوص به حسب تحقق دارد. اما عموم و خصوص به حسب صدق ناظر است به وجود لغیره هشه، نه وجود لنفسه هشه. اگر دیدیم که این مفهوم برای مصادیق کثیره‌ای وجود داشت میگیم عام است، برای مصادیق قلیله‌ای وجود داشت میگیم خاص است. در اون عموم و خصوص به حسب تحقق اصلا به مصادیق کاری نداریم، خود شی رو نگاه میکنیم ببینیم تحققش وسیع است یا تحققش زیر است. میگیم اگر وسیع بود میگیم عموم دارد به حسب تحقق، اگر زیر بود میگیم خصوص دارد به حسب تحقق. ولی در عموم و خصوص به حسب صدق این مفهوم رو با مصادیق ملاحظه میکنیم، میگیم که این مفهوم برای غیر که مصادیق است وجود دارد، اگر برای غیر بیشتری وجود دارد می شود عام به حسب صدق، اگر برای غیر کمتری وجود دارد می شود خاص به حسب صدق. مثلا حیوان رو مثلا حیات رو توجه کنید، حیات و نطق، مثالی که خودشون می زنن، حیات و نطق رو یک بار خود حیات رو ملاحظه می کنیم و خود نطق رو ملاحظه می کنیم، می بینیم حیات در نبات هم هست، در حیوان هم هست، در انسان هم هست، ولی نطق فقط در انسانه. البته الان که برای توضیحش دارم عرض می کنم که در حیوان و نبات و انسان، و الا اینجور فرض کردن فرض مصادیقه، میخوام فرض مصادیق نکنید. حیات رو خودش رو ملاحظه می کنید می بینید وجودش توسعه دارد، حالا در ضمن چی توسعه دارد کار ندارید، ولی نطق وجودش یک است. نمیخوام بگیم حیات در موارد بیشتری وجود دارد و نطق در موارد کمتری، اسمی از موارد نمیبریم و الا باز میشه عمومیت و خصوصیت برخور صدق. ما الان فقط خودشو ملاحظه میکنیم، تحقق خودشو ملاحظه میکنیم، ولو تحقق خود این حیات در ضمن است، در ضمن مصادیقه، ولو تحقق نطق در ضمن مصادیقه، ولی ما اون مصادیق رو لحاظ نمی کنیم، خود حیات رو تحققش رو ملاحظه می کنیم، می بینیم تحققش وسیعه. الان اگه از همون بپرسن چطور وسیعه، میریم سراغ مصداق، ولی در وقتی که لحاظمون در لحاظمون تحقق لحاظ آمده و تحقق رو لحاظ کردیم، به مصداق توجه نمی کنیم، نه مصداق نیست، مصداق توجه نمی کنیم. پس در اون جایی که عموم به حسب تحقق مطرح میشه، ما وجود فی نفسه خودش رو، وجود لنفسه خودش رو میسنجیم، یعنی وجود خودش رو نگاه میکنیم، نگاه میکنیم حیات وجودش اوسع است از نطق، دیگه نگاه نمی کنیم در ضمن چی اوسع است و اون در چه موردی در ضمن اینا رو نظر نمی کنیم. اما یه بار اینطوریه، میگیم که حیات رو که ملاحظه کنیم اینو مصادیق زیادتری داره، حیات در جماد هم، در نبات هم هست، در حیوان هم هست، در انسان هم هست، اما نطق فقط در انسانه، مصادیقش کم تره. اون وقتی که شما وجود این حیات و نبات رو لغیره میکنید، حیات و نطق رو لغیره میکنید، عموم و خصوص به حساب صدق درست میشه. اون وقتی که وجود خود شما لاحظه میکنید، عموم و خصوص به حساب تحقق درست میشه. به تعبیر دیگر، که این تعبیر مهمه، به تعبیر دیگر وقتی که شما حیات و صدق و حیات و نطق رو مفرد ملاحظه میکنید، میشه عام و خاص به حسب تحقق. وقتی حالت قضیه رش میدید که اون مصادیق میشن موضوع، این حیات و نطق میشود محمول، در این صورت میشه عموم و خصوص به حسب صدق. پس عموم و خصوص به حسب صدق مطلب رو در قالب قضیه می‌ریزه، ولی عموم و خصوص به حسب تحقق این عموم و خصوص رو در قالب مفرد می‌ریزه. و چون قضیه مربوط هست به منطق، اگر شما عموم و خصوص رو عموم و خصوص به لحاظ صدق گرفتید، بحث می‌شود بحث منطقی، و ولی مفرد اختصاص به منطق ندارد، هم در کلام میاد، هم در فلسفه میاد، هم در منطق میاد. پس اگر عموم خصوص رو به حسب تحقق گرفتید، بحث هم مربوط میشه به کلام، هم به فلسفه، هم به منطق. اما اگر عموم خصوص رو به حسب صدق گرفتید، چون عموم خصوص به حسب صدق مربوط است به قضیه و قضیه هم خاص به منطقه، این بحث میشه خاصاً منطقی، یه بحث کلامی نیست، بحث فلسفی نیست. این مقدمه بحثی که خواستم عرض کنم، که این در این مقدمه دو مطلب گفته شد، یکی این که عموم خصوص به حسب تحقق یا به حسب صدق یعنی چی، دوم این که عموم خصوص به حسب صدق مسئله رو مربوط میکنه به قضیه و نتیجتا اختصاصش میدهد به منطق، ولی عموم خصوص به حسب تحقق قضیه درست نمیکنه و مطلب رو هم مربوط میکنه به منطق، هم به کلام، هم به فلسفه. این مقدمه بحثی که عرض کردیم توجه میکنیم، بعد حالا وارد کلام قشتی میشیم. قشتی لفظ عموم و خصوصی رو که در عبارت مصنف آمده، هم کرده بر عموم خصوص به لحاظ تحقق، و گفته در اینجا مراد مصنف عموم خصوصی به لحاظ فقه نیست و اینطور بیان کرده، گفته حیات و نطق عموم خصوصی به حسب تحقق دارند و بیانش برای توضیح این مدعا این چنینه، زیرا که هرگاه حیات صدق کند، هرگاه حیات وجود داشته باشد صدق نه، تعبیر به صدق نمی کنی، تعبیر به صدق درست نیست، چون میخواد تحقق رو درست کنه، هر جا که حیات وجود بگیرد تحقق پیدا کند، نطق هم وجود میگیرد تحقق پیدا می برست گفتم هر جا که نطق، هر جا که حیات معلوم شود، هر جا که حیات معلوم شود یعنی تحققش گرفته شود، نطق هم معلوم می شود. ولی ممکن است نطق معلوم شود ولی حیات معلوم نشود. ببینید اصلا به مستا کار نداره، خود حیات رو میگه معلوم بشه، نطق رو میگه معلوم بشه، خودشونو کار داره. میگه اگر حیات عدم حیات اعم است، ولی هر جا که حیات معدوم شود، هر جا که حیات معدوم شود نطق معدوم می شود، هر جا که نطق معدوم شود لازم نیست که حیات معدوم شود. پس معلوم میشه حیات در تحقق اوسع است که با معدوم شدنش باید اون نطق هم معدوم شود، ولی نطق اوسع نیست زیرا که با معدوم شدنش لازم نیست که حیات معدوم شود. پس در خود حیات و نطق به لحاظ تحقق این چنین است که حیات اعم و نطق اخص. بیان این که حیات اعم است و نطق اخص است این است که هرگاه حیات معدوم شود نطق هم معدوم می شود، ولی هرگاه نطق معدوم شود حیات لازم نیست معدوم شود. این بیان ایشونه برای اینکه توضیح بده که بین حیات و نطق عموم خصوص هست در تحقق، یعنی حیات اعم است تحققا و نطق اخص است تحققا. پس ایشون یعنی قصی کلام مصنف رو حمل میکنه بر عام و خاص به لحاظ تحقق و میگه مراد عام و خاص به لحاظ صدق نیست. چرا این کار رو میکنه؟ بعدن توضیح میگیم. ما از اون دوتا مطلبی که در مقدمه عرض کردم از مطلب اولش استفاده کردیم که فرق بین عام و خاص به لحاظ تحقق و عام و خاص به لحاظ صدق بود، از این مطلب استفاده کردیم. یه مطلب دومی هم گفتیم که گفتیم عام و خاص به لحاظ صدق برمیگرده به قضیه، ولی عام و خاص به لحاظ تحقق برنمیگرده به قضیه. از این مطلب دوم در وقتی که میخوام بگیم قصی چرا این که این تفسیر کرده استفاده میکنیم، انشاءالله بعدا عرض میکنه. و حمل شارح القصی العموم و خصوصی رو که در عبارت مصنف آمده حمل کرده علا متعلق به حمل است، حمل علا ما هما، ما در اینجا کنایه از عموم خصوصه، لذا ضمیری هم که بعد میاره تسمیه میاره، میگه هما یعنی عموم خصوص، هم کرده بر عموم خصوصی که هما این عموم خصوص به حسب تحقق باشن نه به حسب صدق، مثل حیات و نطق. فإن الأعم وجودا منهما كالحیات أخف عدما والأخف وجودا كالنطق أعم عدما. اصلا کاری به مصداق نداریم. اون منهما یعنی از بین حیات و نطق، اونی که اعم است تحققا در حال وجود مثل حیات، اخص است اگر معدوم شود، ول اخص وجودن یعنی از بین این دوتا، اونی که به لحاظ وجود اخص است مثل نطق، اعم عدمن به لحاظ عدم اعم است. یعنی اگر همین حیات و نطق را که حیاتش عام است و نطقش خاص است معدوم کنید، معدوم کنید به این معنا که حیات بشود لا حیات و نطق بشود لا نطق، اون وقت لا حیات می شود اخص و لا نطق می شود اهم. اما همونطور که توجه می کنید مطلب مصنف رو داره توضیح می ده، میگه اگه اهم و اخص رو که ایجابی وجودی بودن و عدمیش کردید، اهم و اخص عوض می شدن، یعنی اونی که اهم بود می شود اخص، اونی که اخص بود می شود اهم. این مطلب رو توضیح می ده منتها هیچ نظر به صدق نمی کنه تا اینکه اون خصوص به لحاظ صدق نشه، بلکه نظرش فقط به تحقق است تا اون خصوص به لحاظ تحقق باشد. لأنهو کلما، این لأنهو تعلیل برای فإن الأهم وجودن فل حیات اخص عدمن بل اخص وجودن کن نطق اهم عدمن، تعلیل برای اینه لأنهو کلما عدم الأهم وجودن، این وجودن غیر اهمه، یعنی هرگاه که اون وجود اعم که حیات است معدوم شود، اون وجود اخص هم که نطق است معدوم می شود. ولی قد یعدم الاخص وجودن، اون اخص وجودن که نطق است گاهی معدوم می شود در حالی که اعم وجودن یعنی حیات معدوم نمی شود. از اینجا می فهمیم که بین حیات و نطق، بین در تحقق اون خصوصه، بین لا حیات و لا نطق هم اون خصوصه. و اما خصوصا به حسب تحققه نه به حسب شد. این وزالک یعنی سبب این حملی که قوشتی مرتکب شده. زالک رو توجه بکنید، چرا قوشتی چنین حمل کرده؟ اون خصوص که گفته میشه در کلام، در کلمات غالبا حمل میشه بر اون خصوص به لحاظ صدق و کم است که هم بشه بر عموم خصوص به لحاظ تحقق. به تعبیر دیگر در عموم خصوص به لحاظ صدق رائجه، عموم خصوص به حساب تحقق رائج نیست. ولی قوشتی داره کلام رو هم میکنه بر غیر رائج، یعنی بر عموم خصوص به لحاظ تحقق که رائج نیست و عموم خصوص به لحاظ صدق که رائجه کنار میذاره. عبارت مصنف رو که هیچ قرینه بر غیر رایج نداره داره حملش میکنه بر غیر رایج. اینی که این سوال پیش میاد که چرا قوشتی این کارو کرده، با اینکه اون خصوص به لحاظ تحقق رایج نیست و کلام اگر مطلق باشه باید حمله بر اون رایج باشه، چطور ایشون کلام مطلقی رو که مصنف داره حمله بر اون غیر رایج داره میکنه؟ علتش اینه که اگر حمل کند اون خصوص رو بر عموم خصوص به لحاظ صدق، اولا معونه لازم دارد، ثانیا بحث مصنف می شود بحث منطقی. اولا معونه لازم دارد چون باید بیان کنیم که این عام است نسبت به مصادیقی، یعنی وجودش را لغیره بگیریم، در حالی که اگر عامه به لحاظ تحقق باشه وجود شما لازم میکنیم دیگه لغیره رو نمیاریم. خاص رو اگر بخوام به لحاظ صدق بگیریم باید بگیم این خاص است لغیره، یعنی بازم باید مصادیق رو توجه کنیم. پس در وجود اگر بخوایم تحقق رو ملاحظه کنیم میگیم این عام موجود است، این خاص موجود است. اگر بخوام صدق ملاحظه کنیم میگیم آن موجود است لغیره، خاص موجود است لغیره، یه لغیره رو باید اضافه کنیم. این در وجود. در عدم اگر بخوایم خود عام رو ملاحظه کنیم یا خاص رو به لحاظ عدم، میگیم که عام نیست خاص نیست مرتفع است. اما اگر بخوایم به لحاظ صدق ملاحظه کنیم میگیم عام مرتفع است از این مصادیق، خاص مرتفع است از این مصادیق، یعنی باید مرتفعون ان حضش بکنیم. در وقتی که وجود ملاحظه میکنیم باید اون چه که براش موجود میشه حضش بکنیم، در وقتی که داریم رفع ملاحظه میکنیم باید مرتفعون ان هم حضش بکنیم، یعنی معونه لازم داره، اضافه لازم داریم. اگر خصوص به لحاظ تحقق بگیریم هیچ اضافه‌ای لازم نداریم، همون وجود یا همون عدم کافی است. اما اگر ما بخواهیم عموم خصوص به لحاظ صدق ملاحظه کنیم اضافه لازم داریم. وجود کافی نیست، وجود لغیره لازمه. ارتفاع لازم نیست، ارتفاع انغیره لازمه. این لغیره و انغیره رو باید بیاریم. خود هم یه تکلفه. برای اینکه به این تکلف گرفتار نشیم عبارت مصنف رو هم میکنیم بر عموم خصوص به لحاظ تحقق، نه بر عموم خصوص به لحاظ صدق. این بیان اولیشون. بیان دوم ایشون همونطور که در مقدمه عرض کردن، اگر عموم خصوص رو به لحاظ صدق بگیریم اون وجود و عدم تبدیل میشه به ایجاب و سلب، و ایجاب و سلب مربوط میشه به قضیه، و تمام مطلب مصنف مربوط میشه به قضیه، و چون قضیه مخصوص منطقه این مطلب میشه مخصوص منطق، در حالی که مصنف بحثش منطقی نیست، بحثش کلامیه. پس ما باید عموم خصوص رو به لحاظ صدق نگیریم، به لحاظ تحقق بگیریم. به این دو بیانی که گفته شد، یکی این که اگه به لحاظ صرف بگیریم معونه زائده لازم داریم، دوم این که اگه به لحاظ صرف بگیریم مطلب رو اختصاص به منطق میدیم. و ذالک یعنی سبب این حملی که قوسی در اینجا انجام داده و مرتسب شده به این است که ذالک حمل کردن بر عموم خصوص به لحاظ تحقق به این جهت است که حمل علاما یعنی عموم و خصوصی که به حسب صدق است احتیاج دارد به تسلط تعویل وجود و عدم، تعویل ببریم وجود و عدم را، تعویل ببریم وجود را الال وجود لغیره، و تعویل ببریم عدم را الال عدم من غیره. بله این واضحه. ایل اثبات و سلب یعنی وجود و عدم رو باید تعویل ببریم به اثبات و سلب. ببینید این ایل اثبات و سلب تفسیر برای الوجود لغیره و العدم من غیره. اثبات تفسیر است برای الوجود لغیره، سلب تفسیر است برای العدم من غیره. پس وقتی میگه تعویل الوجود و العدم الى الوجود لغیره و العدم من غیره، بعد که تفسیر میکنه اینطور میشه عبارت تعویل الوجود و العدم الى الاثبات و سلب. یه مطلب که اگر حمل بکنیم عموم خصوصی رو که در عبارت مصنف آمده بر عموم خصوص به لحاظ صدق، لازمش اینه که تکلف تعویل پیدا کنیم. دوم و تصیر المسئلت من المسائل المشهورتی فی علم المنطق، مسئله می شود مسئله منطقی و باید بحثش در منطق باشد، جا نداره که در کلام بحثش. به این دو جهت قصی هم کرده کلام مصنف رو بر عموم خصوص به لحاظ تحقق که غیر رائجه، و اون عموم خصوص به لحاظ صدق که رائجه کنار گذاشته. دوانی اشکال کرده، گفته که اما اون بیان اولتون که گفتید لازمه حمل عموم خصوص بر عموم خصوص به لحاظ صدق این است که ما وجود رو به ایجاب برگردونیم، عدم رو به سلب برگردونیم، و این تکلف داره. جواب این اشکالتون اینه که بسیاری از جاها ما وجود رو به معنی ایجاب میگیریم، عدم رو به معنی سلب میگیریم. این کار خیلی رایجیه، کار کمی نیست، یعنی کم اتفاق نیفتده بلکه بسیاری از موارد اتفاق افتاده، بنابراین تکلفی نداره. این چون زیاد اتفاق افتاده خیلی راحت انجام میگیره. و اما این که گفتید بحث منطقی میشود، اگر این بحث رو منطقی کنید بهتر از این است که عموم خصوص را بر غیر رائجش هم کنید. الان شما دارید مرتکب یک حملی میشید که غیر رائجه، به خاطر اینکه گرفتار مسئله منطقی نشید. خب مسئله منطقی بشه چه داره تو کلامم بیاد؟ مگه آمدن مسئله منطقی تو کلام ایرادی داره؟ حمله عموم خصوص بر مورد غیر رائج این که مشکلش بیشتره از این که مسئله رو مسئله منطقی کنی. خب مسئله منطقی باشه مشکلی نداره، اگر بخواد مسئله رو بر غیر رائج هم کنید مشکل داره. علل خصوص این که میگیم مسئله منطقی باشه اشکال نداره، علل خصوص با توجه به این مطلب که خود متکلمینم در کتب کلامیشون تصریح کردن که ما کتابمون رو چنان قرار میدهیم که محتاج به هیچ علمی نباشیم، یعنی مطالبی که در منطق لازم است، مطالب منطقی که در علم کلام لازمه، ما حواله نمیدیم به کتاب منطقی، تو کتاب خودمون میاریم. لذا میبینیم متکلمین بحث کلام و بحث منطق رو مطرح میکنن، نمیگن ما بانی منطقیم، میگن منطق تو علم خودش، ولی ما شما رو به کتاب منطقی حواله نمیدیم، چون میبینیم در مسائل کلامی احتیاج به فلان مسائل منطقی داریم، این فلان مسائل منطقی تو کلاممون میاریم تا شما محتاج نشید به جای دیگه مراجعه کنید. و در هر علمی هم این کارو میکنید، فقط علم لغت و اینا رو کاری ندارید، علم لغت و ادبیات رو کار ندارید، که علم لغت و ادبیات به کلام کار ندارید. کلام اگه عربی نوشته بشه این ادبیات رو میخواد، فارسی نوشته بشه ادبیات دیگه میخواد، اونا مهم نیست. اون چی که مربوط به ذهن است، اون کلام مربوط به ذهن و عقله، اون چی که مربوط به ذهن و عقله ما سعی میکنیم که در کتاب کلام رو جمع کنیم تا شخص خواننده رو حواله به کتاب دیگر ندهیم. این قانون کلامه، خودشون هم تفکیک کردن به این قانون. بنابراین اگر بحث منطقی در کتاب کلام بیاد و بحثی هم باشد که کلام بهش احتیاج دارد، هیچ ایرادی نداره، خودشون بنابراین گذاشتن. اما هم کردن عموم خصوصی به لحاظ صرف را که رایج است حملش کنیم بر به لحاظ تحققی که غیر رایج، این اشکال داره. پس حملی که شما کردید اولا از آن چه که فرار کردید نیست. شما فرار کردید از این که مسئله رو منطقی کنید، حملش کردید بر غیر رایج، این حمل شما اولا از این نیست. و رده المحقق دوانی، محقق دوانی محشی شرح قصیه، سوت حاشیه و سر قصی نوشته، ضبط کرده من حقیق دوانی رو به این که اطلاق که من داستان این سوت حاشیه رو اولی که وارد بحث شدن گفتم، اولی که وارد این کتاب شدن گفتم. که اون نوشت خفی رفت کرد، دوباره نوشت خفی رفت کرد، سه بار نوشت، سه بار حاشیه زد و حاشیهش معروف شده به حاشیه قدیم، حاشیه جدید و حاشیه عجب، عجب یعنی جدید کرد، که نه باید داستانش توضیح داده شد همون اولی که من بازی کتاب شدم. و رده المحقق و دوانی، محقق دوانی رد کرده این مطلب رو به این که اطلاق وجود و عدم بر ایجاب و سلب غیر عزیز کم نیست. بسیاری از موارد هست که وجود گفتن ایجاب اراده کردن، عدم گفتن سلب اراده کردن. این جواب اون پیچه که گفتش که ما اگر بخواهیم عموم خصوص رو به هر سر فرق بگیریم، باید وجوب و وجود و عدم رو ارجاع بدیم و تعویل کنیم به اثبات سر، که حالا میگیم نه این کار خیلی مهم نیست، خیلی جا انجام گرفته. اما جواب اشکال دومش که میگفت لازم نیه این که ما عموم خصوص رو به لحاظ فرق بگیریم یا ارجاع بدیم وجود رو به سلب و عدم، لازمش اینه که مسئله منطقی بشه. جوابش میدیم و حمل کردن این مطلب مصنف بر مسئله مشهور فی المنطق اولا از این است که هم کنید مطلب مصنف رو بر غیر مسئله منطقی که ناظرش کنید به وجود و عدم نه به سلب و ایجاب، مما یعنی غیری که لا جد وافی فایده ای درش نیست، البته نه کاملا بی فایده باشه، فایده یا تدبه ها درش نیست، یوتدبه ها یعنی لا جد و یوتدبه ها فی فایده متدبه هایی درش نیست. یعنی مسئله رو مربوط کردن به وجود عدم خیلی مفید نیست، مطلب رو مربوط کن به ایجاب و سلب تا افادش بیشتر میشه. به لحاظ تحقق عموم خصوص داریم خیلی مفید نیست، به لحاظ شد برو ولایت عارف البحثن ها این لایت ها رو بعد ولایت باست هم کنی بر غیر این مسئله منطقی که اولا لا جد و فیه یتدبه ها، ثانیا لا یتعارف البحث عنه، متعارف نیست بحث از این مسئله غیر منطقی، یعنی بحث از این که وجود و عدم با هم اگر عموم خصوص داشتن، بله دو چیز اگر در وجود با هم عموم خصوص داشتن در عدم هم با هم عموم خصوص دارند، این خیلی بحث مهمی نیست. بحث مهم اینه که یعنی متعارفی نیست، بحث متعارف اینه که اگر دو چیز در حالت ایجاب با هم عموم خصوص داشتن در حالت سلب هم با هم عموم خصوص دارند. بحث ناظر است، یعنی بحث متعارف ناظر است به ایجاب و سلب، نه ناظر است به وجود عدم. پس شما که با این شما با این حملی که کردید بحث رو از حالت متعارف بیرون آوردید، وردید به بحث غیر متعارف. این یه مطلب. مطلب دوم این که خود مصنف مسائل منطقی رو کثیراً در کلام آورده، نه مصنف، بقیه متکلمین هم اثر واسه قانونش اینه که مسائل منطقی رو تو کلام میارن. الا ان در مصنف تحقیق ولی نفس که مصنف ذکر تفصیلا من المسائل المسئوله المنطقیه فی هذا الكتاب، بسیاری از مسائل توی کتاب ذکر کرده، بقیه متکلمین هم این کارو کردن. پس هیچ مشکلی نداره ذکر مسائل منطق تا شما به خاطر فرار از این مسئله منطقی مرتکب یک امر غیر متعارف بشید، یعنی عموم خصوص به لحاظ سبق رو هم کنی بر عموم خصوص به لحاظ تحقق. تا اینجا اشکال دوانی تموم شد. حالا خود مرحوم الهیتی میخواد اشکال کنه و عقول و ایزن، یعنی حرفای دوانی رو قبول دارم، ایزن و علاوه بر حرفای دوانی این اشکال میکنم که شما یک حملی رو مستقل شدید تا از یک حملی فرار کنید. حمل کردید عموم خصوص رو بر عموم خصوص به لحاظ تحقق تا از حمل وجود و عدم بر ایجاب و سلب فرار کرده باشید، چون گفتید نمیخوام وجود رو بر ایجاب و عدم رو بر سلب حمل کنم، ولی آمدید عموم خصوص رو بر تحقق حمل کردید. حمل وجود بر ایجاب و عدم بر سلب سخت‌تر از حمل عموم و خصوص بر تحقق نیست، چون اون حمل وجود بر ایجاب و عدم بر سلب رایج است، اما حمل عموم و خصوص بر تحقق رایج نیست. شما برای فرار از حمل رایج گرفتار حمل غیر رایج شدید. برای اینکه اون حملی که رایج است و کثیراً اتفاق افتاده در اینجا اتفاق نیفته، رفتید سراغ حملی که رایج رو به غیر رایج تبدیل کردید. و اقول ایزن اشکال دوانی، اشکال دوانی گفتش که حمل بر، بله البته به تعبیر دیگه، حمل الوجود و العدم علل ایجاب و سلب که شما دفعش کردید و ازش فرار کردید ابعد از حمل عموم و خصوصی که ازشون ما هو به حسب صدق تبادر می کند، حمل این چنین متبادری بر ما هو به حسب تحقق چه غیر متبادر است نیست، یعنی ابعد نیست. دقت می دهید تو این حملی که شما ازش فرار کردید ابعد از اون حملی که مرتکب شدید نیست. حملی که مرتکب شدید چی بود؟ این بود که عموم خصوصی رو که از این دوتا، یعنی از عموم خصوص ما هو به حسب تبادر می کند، حمل کردید بر ما هو به حسب تحقق. اون حملی که ازش فرار کردید ابعد از این حملی که مرتکب شدید نیست. پس این حمل دوم رو جاداش مرتکب، حمل اول رو جاداش مرتکب بشید تا به این حمل دوم گرفتار نشید، چون حمل اول بعیدتر نیست، اگر بگیم قریبتر هست، اگر نگیم قریبتر هست لااقل میگیم بعیدتر نیست. پس ارتکاب حمل اول شاید بهتر بود از ارتکاب حمل دوم، در حالی که شما حمل دوم رو مرتکب شدید و حمل اول رو مرتکب نشدید. خب این اشکالاتی است که بر قوسی وارد شده و نشون میده که عموم خصوص رو در اینجا باید حمل کنیم بر عموم خصوص به لحاظ صدق، همونطور که ما گفتیم، نه بر به لحاظ تحقق. چنانچه قوسی گفت، ان شاء الله بقیه مباحث رو بسنیم.